بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه پیش در رسوندیم و مطرح کردیم سه تا اشکال و جواب در خصوص این استدلال نخست مطرح شده. اشکال اول و جوابش رو گذروندیم. اشکال اول این بود که اگر تغییر و تجدد در اعراض رو به لحاظ این که فاعل مباشرش باید متغیر باشه، ما در نهایت باید به جوهر مرتبط بکنیم، اما این جوهر متجدد خودش چون عین ذات تجددی هست میتونه مرتبط با علل ثابت باشه، اگر بحث به این شکله اشکال دوم به این سطح تقریر میشه. چه اشکال داره ما همین روند رو در همون حوزه اعراض تمام بکنیم؟ یعنی بگیم که در اعراض وقتی حرکتی اتفاق میفته این تجدد و حرکت عین ذات خود او هستش و ارتباطی که جوهر ثابت مصرفه میخواد بر اساس همون حرف حکمای پیش از صدرا حرف بزنه، ارتباطی که این جوهر ثابت با این عرض متجدد داره مثل ارتباطی باشه که شما بر اساس موانی خودتون میخواید بین جوهر متجدد و علت ثابت برقرار بکنید. چطور میگید علت ثابت جعل ذات متجدد میکنه نه اینکه متجدد رو متجدد کنه؟ با همین حرف رو شما بین طبیعت ثابت، جوهر ثابت با اعراض متغیر بزنید، بگید این اعراض ذاتن تغیری هن، تغییر و حرکت این ذاتشونه، جوهر ثابت جعل ذوات اعراض میکنه نه اینکه اونها رو متجدد کنه. دقیقا همون نسبتی که شما میان جوهر متجدد و علل ثابت برقرار میکنید ما میتوانیم بین همین جوهر ثابت و اعراض متغیر برقرار کنیم. ببینید بیان رو. و اورد علیه، ایراد وارد شده بر این جوابی رو که از اشکال اول داده شد. و اورد علیه انان نوجه و استناد الاعراض المتجدده الی طبیعت به حاصل وجه به اینه، ما متوجه میکنیم استناد اعراض متجدده به طبیعت را، یعنی طبیعت جوهری ثابت در اصل مبانی خودمون، ما متوجه میکنیم استناد اعراض متجدده به طبیعت را به همین وجه عیناً، یعنی عین ارتباطی که شما میان جوهر متجدد به ذات با علل ثابت برقرار میکنید، ما همین ارتباط رو بین اعراض و خود این جوهر ثابت برقرار میکنید. جوهر رو ثابت میدونید و ارتباط هیچ مشکلی نداره، من غیر حاجت الی جعل طبیعت متجدده، بدون اینکه هیچ نیازی داشته باشیم این طبیعت جوهری رو متجدد بدانیم. چطور؟ به خاطر اینکه فتجدد ذاتی للعرض المتجدد، تجدد بر اساس این توضیحات ذاتی عرض متجدد باشه و طبیعت جعلت العرض المتجدد ولم تجعل المتجدد متجدد، این طبیعت جوهر ثابت عرض متجدد بیافرینه نه اینکه متجدد رو متجدد کنه. متجدد رو متجدد کنه یعنی یک ذاتی درست نمیکنه که بعد بخواد تجدد بهش بده. منظور این جمله اینه، جعل متجدد میکنه نه اینکه متجدد را متجدد کنه، نه اینکه ذاتی رو متجدد کنه، نه، جعل ذات تجددی میکنه. دقیقا همون ارتباطی که شما بین جوهر متجدد با علت ثابت برقرار میکنید ما بین همین جوهر که میخوایم ثابت در نظر بگیریم با اعراض متجدد برقرار میکنیم، پس مسئله حله. جوابی که بر اساس حکمت صدرایی بهش داده میشه این نکته هستش که ببینید اساسا اعراض دارای یک ذاتی نیستن تا متصف به حرکت بخوام بشن و بعد بخواید تجدد و تغییر رو عین ذاتشون بکنید. اعراض وقتی ما اونا رو بررسی و تحلیل میکنیم، اینا وجودهای فی نفسه لغیرن، خودشون وصف غیرند. ببینید، لذاست که حتی خود شما حکمای مشا وقتی شما اعراض رو متحول و متغیر میبینید، نمیگید اعراض متغیر و متحول و متحرک هست، میگید جسم متحرک هست در کمش، جسم متحرک هست در کیفش، نمیگید کیف متحرکه. چون وقتی این حرف رو میزنید یعنی کیف دارای یک ذاتیه که متصل به وصف حرکت میشه. حالا مطابق این روند شما بگه حرکت این ذاتشون بکنید تا مشکل ارتباط متغیر و ثابت رو برقرار کنید، اصلا عرض اینجوری نیسته. خود عرض وصف دیگرانه، ولذا هست کنم در مبانی خودتون هم میگید جسم متحرک است در کمش، نمیگید کم متحرکه. این میده ریشش کجاست؟ ریشش این برمیگرده که اساساً اعراض چیزی غیر از اوصاف یک جسم نیستن. پس شما نمیتونید این روند رو در منطقه اعراض تمام شده بدونید و بگید یک ذات تجددی داریم، اون وقت این جعل ذات تجددی، ذاتی وجود نداره. شما اگر میخواید برید دنبال یک ذاتی که میتواند متصف به یک وصفی بشه که حالا میخواید وصف رو عین ذاتش بکنیم، ناچارید برید در منطقه جوهر. اینجا شما با یک شی برخورد میکنید، با یک ذات برخورد میکنید. اون وقت یه وقتی میگید این ذات متصف به حرکته و حرکت خارج از ذاته، ولی الان صدر متعلم میخواد بگه نه، تجدد و حرکت عین ذات اوست. عین ذات اوست رو تأکید کردم، یعنی ذاتی با برهانشه، معقول ثانی این ذات تلقی میشه. ببینید بیان رو، و عجیب ان، از این اشکال اینجور جواب داده شد، به ان الاعراض مستندتون فی وجودها الی الجوهر، اصلا اعراض در همه ذات و وجودشون، یکم این رو با توضیح بدید، در همه ذات و وجودشون استناد به جوهر دارن، تابع جوهرن، وجودهای فی نفس لغیرن، اصلا ذات ندارن، چیزی نیستن که بخوایم تازه براشون اوصافی بیاریم. اینجوری نیستش تا بعد بخواد بگید این اوصاف مثلا معقول ثانیش میشه یه چیزایی هستن که نه نه، اصلا خودشون وصف غیرن، خودشون صفت دیگرانن. پس اگر این روند رو میخواید تمام شده بدونید، باید برید تو منطقه ذات. ذات کجاست؟ ما در اشیاء مادی ذات رو کجا میتونیم ملاحظه کنیم؟ در حیطه جواهر با ذوات روبرو هستیم. و عجیبا ان به ان الاعراض مستندتون فی وجودها الی الجوهر و تابعتون له. ولذا خود شما هم وقتی میخواید بحث حرکت رو مطرح بکنید، میگید جسم در کمش حرکت میکنید، میگید جسم در کیف، نمیگید کیف متحرکه. ذاتی نداره که شما این حرف رو بخواید بزنید. شما ذاتی رو در نظر میگیرید که همون یک حقیقت قائم به خود باشه، اون رو لحاظ میکنید، میگید اون اوصاف رو داره. از جمله اوصافی که میشه برای این ذات شما حرکته، که حالا میخواید حرکت رو ذاتیش هم بکنید. و عجیبا به ان الاعراض مستندتون فی وجودها الی الجوهر و تابعتون له، فالذاتیت لابد ان تتم فی الجواهر. ممکنه یک ذاتی شما برای اعراض تلقی بکنید، ولی این ذات ذات لغیره است، اصلا در درونش دیدن دیگران نهفته شده، اصلا در درونش وابستگی به غیر نهفته شده. اگر اینجوریه، مسئله ذاتیت در خود حوزه اعراض تمام نمیشه. شما دنبال یک ذات هستید که مستقیما علت خود این ذات رو بتواند در عالم ماده خلق بکند، باید سراغ جواهر برید. ذاتیت این لابد انتفه من قشنگی ها نیشه یک جور ذاتیت برای اعراض درست کرد، برای یه چیزیه، ماهیتی داره، وجود داره، ولی این ذاتیت تمام نمیشه جز در جواهر. لابد انتفه من فل جواهر. خب تا اینجا که مطرح شد، اشکال سوم شکل میگیره، نه البته پیوسته به اشکال دوم. اشکال سوم اینه که شما مشیرتون چی بود جناب صدر متعلم، که از حرکت و تغییر اعراض پی به حرکت جوهر خواستید ببرید؟ مشیرتون چی بود؟ مشیرتون فاعل این تجددها بود دیگه، فاعل مباشر این تجددها چیه؟ شما از این طریق نقل زدید، گفتید فاعل مباشر این تجددها چیزی جز این جوهر نیست، و بر اساس تکمله‌ای که این ادامه فصل هفتم گفتید خود این جوهر هم باید متجدد باشه. آها، ما می توانیم این تجددها و تغییرها را از راه دیگر توجیه کنیم بدون اینکه استناد بدیم به تغییرها و تجددهای ذات جوهری. میتونیم جوری دیگه توجیه بکنیم؟ اساسا این بحث به یک شکل به این نقطه برمیگرده که قبل از اینکه سطر متعلقین حرکت جوهری رو مطرح بکنه، پیشینی ها این تجددها رو چجوری توجیه میکردن و چه اساسی توضیح میدادن؟ این بند در واقع پاسخ به این سوال هم هست. خب راه الان مستشل میگه راه منحصر نیست در توجیه این تجددها به حرکت جوهری. ممکن جوری دیگه این تجددها و تغییرهای در منطقه اعراض رو توجیه بکنیم. چی جوری؟ سه تا مثال زده. یه مثال برای حرکت طبیعی، یک مثال برای حرکت قصری، یک مثال برای حرکت ارادی نفسانی. حرکت طبیعی و قصری چون ارادی نیستن، لذا در واقع دو شاخه میشه. یه مثال برای حرکت‌های غیر ارادی، یه مثال برای حرکت ارادی. حرکت غیر ارادی هم دو تا، طبیعی و قصری. حالا تک تک اینا رو توضیح بدیم. چرا شما یک سنگ رو وقتی میارید بالا نگر میدارید رهاش میکنید، درش ایجاد یک حرکت میشه، اونم چه نوع حرکتی؟ حرکت عینی، حرکت در مقوله عین، تا میرسه مثلا به نقطه ثبات خودش. بر اساس توضیحاتی که صدر متعلم میده، توضیح کننده این حرکت چیه؟ حرکت جوهریه، حرکت جوهری در بستر زمانه. حالا انشالله بیشتر یه باش 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 نخواهیم شد. خب اما بر اساس دیدگاه پیشینیان این حرکت چجوری توجیه میشد؟ این تغییر در عین بدون اینکه جوهر هیچ تغییری بکنه چجوری توجیه میشده؟ اینجوری توضیح میدادن، میگفتن طبیعت سنگ به اضافه جایگاه و موقعیت قرار گرفتنش ایجاد حرکت میکنه. طبیعت سنگ چیه؟ طبیعت سنگ این استش که میخواد فرض کنید متصل به کلش باشه. اصلا سنگ ها میخوان متصل به کل باشه، نه بر اساس نظر جاذبه، نه میتونید از اون برم توضیح بگید، رو مهم نیست. در اصل طبیعت سنگ این است که بعد از طبیعت سنگ اینه که در نقطه مرکزی قرار بگیره، چنانچه طبیعت آب اینه که بعد از او باشه، طبیعت هوا اینه که بعد از او باشه، طبیعت حرارت و آتش اینه که بعد از او باشه، لایه های چارگانه عناصری که در طبیعت قدیم مورد توجه و بحث بوده. حالا این سنگ، اگر سنگ در موقعیت کلش باشه، یعنی در مرکز باشه، خب حرکت ایجاد نمیشه. ولی اگه این سنگ از موقعیت کل جدا شده باشه، یعنی در یک فرض کنید یک متری زمین رو نگه دارید، این طبیعت به اضافه موقعیتش نسبت به پیرامون به کلش موجب حرکت میشه. خب موجب حرکت شد، مقطع بعدی چی؟ مقاطعی که به نحوه بالقوه است. مقطع بعدی چی؟ مقطع بعدی همینه. طبیعت به اضافه موقعیتش به کلش. طبیعت به اضافه موقعیتش به کلش. طبیعت به اضافه موقعیتش به کلش. این وضعیت ایجاد حرکت میکنه. این تغییر چرا میگیم؟ اگه یک نقطه حرکت اتفاق افتاد، چرا نقطه بعدی؟ میگیم بازم در واقع طبیعت درست یه خود پایین‌تر اومده، موقعیتش عوض شده، ولی بازم موقعیتش با پیوستن به کل نیسته، یعنی در پیوستگی با کلش نیست. طبیعت به اضافه این موقعیت ایجاد حرکت میکنه، ایجاد حرکت میکنه، ایجاد حرکت میکنه، ایجاد حرکت میکنه تا برسه به کلش. این یک مثال از حرکت طبیعی. اما مثال از حرکت قصری بزنیم. در مثال از حرکت قصری، یعنی تو این دوتا مثالی که اینا زدن، عدم تحول جوهر و اینکه ایجاد حرکت و تغییر رو شرایط پیرامونی بکنن راحت تر جا میافته. منتها یه مشکلی که الان اینا داره اینه که مثلا به طرف کیف نرفته. تو فضای کیف این که ما مثلا فرض کنیم، گرچه توجیه کردن دو میشود کرد، ولی یه مقداری سخت‌تر از حرکت عینی. در حرکت عینی حرکت جوهری خیلی مخفیه، توجه کردید؟ ولی در حرکت کیفی و اینها یه مقدار واضحه تر. در هر صورت این یک مثال. مثال دوم در حرکت قصری، یک سنگی رو ما میگیریم به طرف بالا پرتاب میکنن، یه حرکت ایجاد شده. این حرکت که تجددهای پشت سر هم هستش، این تجددها رو چی ایجاد میکنه؟ قدیمتر میگفتن این تجددها را طبیعت ثانویه به اضافه چندین عامل بیرونی، استعکاک‌ها، موانع بیرونی و همانند اینها، کشش اون کلی که اونجا وجود داره، همه اینها باعث میشه که این حرکت رو ایجاد میکنه تا یه جایی درسه برایند نیروهایی که درش هستش در نهایت مثلا به صفر میرسه و در نهایت باز برمیگرده که اونجا حرکت طبیعی میشه. الان ما وقتی این سنگ رو پرتاب میکنیم یک طبیعت ثانویه داره ایجاد میشه. این طبیعت ثانویه به اضافه تأثیراتی که طبیعت اولیه میذاره، به اضافه موانع بیرونی، مجموعاً مقاطع متعدد این حرکت رو سامان میده. مقاطع مختلف این حرکت زیر سر چی؟ نه تجدد در جوهر، نه تحول جوهری، نه، اینا خود طبیعت به اضافه تحول‌ها و تغییرهای بیرونی، مثلا موانع بیرونی هی تغییر پیدا میکنه، مثلا قدرتش بیشتر میشه، تسلط طبیعت اولیه بیشتر میشه، براینده اینها این مقاطع متعدد حرکت رو ایجاب میکنه، نه تغییر و تحول در جوهر یک شی. این رجوع به حرکت رسلی. مثال بزنیم از حرکت ارادی، مثلا حرکت ارادی نفسانی که ما خودمون داریم. فرض کنید که ما میخواییم که درس بخونیم، مثلا برفرض مثال را درسی رو زیتر بکنیم، مثلا میخواییم درس نهایی بخونیم در فلان کلاس در فلان جا. خب همین کافی نیست، این تجددها رو کی ایجاد میکنه؟ این همه تجددها و تغییرها اینا رو کی ایجاد میکنه؟ تا تبدیل نشه به اراده های جزئیه، یعنی اراده های جزئیه پشت سر اشترار میگیره، بحث حرکت جوهری نیست، بحث تحول و تغییر جوهری نیست. یه اراده کلی داریم، این اراده کلی بعد ریز میشه، اراده های جزئی میشه. این اراده جزئی چون این فقط اراده کلی باشه، شما همون گام اول که از دم در اومدید بیرون بعد اونجا باشید، برای این کار نمی‌کنید. میگه خب با اون بعدی بعد اون هدف من میگه اراده دیگه، یه اراده دیگه، یه اراده دیگه، برم تازه سوار بشم یا خودم سوار بشم یا بیام. هر لحظه به لحظه میاد اینجا باید پارک کنم بیام طرف در، تیکه به تیکه. این تجددها رو چی سامان میده؟ تجدد اراده های جزئیه این حرکت رو سامان میده. این حرکت از منزل تا فرض کنید کلاس رو چی سامان داد؟ تغییر این اراده های جزئیه. بحث حرکت جوهریه نیستش، بحث تحول در یک ذات جوهر و امثال اینها نیستش. پس بنابراین تمام تجددهایی رو که شما بحثش رو اگه دقت کرده باشی، ایشون بیشتر رفته رو حرکت چی؟ عینی. هفت مثال رو همینه. اگه این تجددها رو توجه بکنید، سامان دهنده این تجددها، اولا ما واقعا یک مقداری دقت کنیم تغییر جوهر، نه جوهر چه تغییری کرده؟ اولانی. و ثانیاً ما یک نظریه بدیلی در کنارش داریم. حالا شما میگید جوهر، ما میتونیم یه جور دیگه توجیه بکنیم. اگر جور دیگه توجیه پذیر باشه، از کجاست ضرورتاً حرف شما درسته؟ ازا جهال احتمال و تلال استدلال. ببینید بیان رو. و اورد علیه ایزن، ایراد وارد شده بر این نظریه مجدداً، یه اشکال دیگه، ان القوم صحه ارتباط هذه الاعراض المتجدده الى المبدا الثابت من طبيعه وغيرها بنحو اخر. حکمای پیش از صدر المتعلین تصحیح کردن ارتباط این اعراض متجدده را به مبدا ثابت، یعنی جوهر متحول نیست. مبدا ثابت منظور مبدا ثابت یعنی جوهر ثابته، جوهر جسم متحول نیست، مبدا ثابت. چجوری اعراض متجدده را ارتباطش رو با این مبدا ثابت توجیه کرد؟ این مبدا ثابت من طبیعت رغیرها، این رغیرها رو عطف بر این طبیعت بگیرید ها، یعنی این مبدا این من بیان همین مبدا ثابت. مبدا ثابت میخواد طبیعت باشه یا غیر طبیعت؟ غیر این طبیعت. فرض کنید میخواید قبول و مفارقات بگیرید، در هر صورت ما این اعراض متجدده رو به مبدا ثابت غیر از اون بیانی که شما دارید توجیه میکنیم، این تغییر و حرکت در این اعراض را به نحو آخر بدونه دیگر، غیر از این استش که ما اون طبیعت رو متجدد بدونیم، غیر از این استش که ما اون فاعل غریب رو متجدد بدونیم. من طبیعت و غیرها، یک سر بگید فاعل غریب، فاعل غریب هر چی میخواد باشه، فاعل غریب هر چی میخواد باشه، ما ارتباط اعراض متجدده به این مبدا ثابت رو به نحوی دیگر توضیح میدیم، نه اون نحوی که شما صدر متعلین تبیین میکنید. اون چیه؟ نحوی دیگر چیه؟ و هو ان التغیر لاحق لها من خارج. تغیر به این اعراض متجدده لحوق پیدا میکنه از ناحیه عوامل بیرونی. در توضیح عرض کردم، یعنی فقط ثابت بگیرید جوهر رو، منظور از عوامل بیرونی مواظب باشیم، نمیخواد بگه این طبیعت هیچ نقشی اصلا نداره، فقط میخواد این رو ثابتش نگه داریم، به تجدد این طبیعت نزنیم. خارج از این تغییر و تجدد ذاتی ما توجیه میکنیم مسئله را، منظور خارج اینجوری بگیرید که حتی خود اون طبیعت هم شامل بشه، و الا طبیعت تاثیر جدی داره، ولی نه تجدد طبیعت، یعنی طبیعت به اضافه تحولات بیرونی موجب این تجددها و تغییرها در منطقه اعراض میشه. واوه ان التغیر لاحق لها من خارجه، لاحق این در واقع اعراض میشه از ناحیه خارج. واوه ان التغیر لاحق لها، میتونید لها رو به اعراض بزنید، میتونید لها رو به اون مبدأ ثابت هم بزنید ها، اینم خوبه. یعنی همین طبیعت و غیر طبیعت، تغییر لاحق به این طبیعت میشه، نه به لحاظ اینکه تو جوهر و ذاتش باشه. ان التغیر لاحق لها، یعنی همون تغییری که در نقطه اعراضه، من خارج از ناحیه بیرون، مثل چی؟ کتجدد مراتب غرب و بعد من الغایت المطلوبه فی الحرکات طبیعیه. حرکات طبیعیه که گفته مثل اینکه سنگ به طرف مرکز میره، مثل اینکه آب از زیر زمین میاد بالا، این حرکت طبیعیه، مثل اینکه هوای در درون آب به طرف بالا میاد، مثل اینکه آتش و دود به طرف بالا میره، اینا رو میگن حرکات طبیعیه. خب حرکات طبیعیه غایتی داره. خب مراتب قرب و بعد این شی که داره حرکت طبیعی میکنه نسبت به اون غایت مطلوبه موجب مراحل متعدد حرکت عینی این سنگ یا هوا یا آتش یا هر چیز دیگه میشه. حالا این سنگ داره حرکت طبیعی عینی میکنه از این نقطه بالا به طرف پایین، این مقاطعش چی درست میکنه در حالی که ذات متحول و متغیر نیست؟ میگیم جایگاش نسبت به اون کل کار رو انجام میده، لذا وقتی میاد در این کلمینیشن دیگه حرکت نداره. پس اینجا بودن موجب حرکت میشه، اینجا بودن موجب حرکت میشه، اینجا بودن موجب حرکت میشه، اینجا بودن موجب حرکت میشه. پس بنابراین این طبیعت به اضافه جایگاهش نسبت به این غایت مطلوبه ایجاد این تجددها و این مقاطع متعدد حرکت میکنه، یعنی ایجاد حرکت میکنه، ایجاد حرکت عینی میکنه. و که تجدد احوال اخرى فی الحرکات القصریه التي علی خلاف الطبیعه، این مثال حرکت قصریه، مثل تجدد احوال دیگر، نه اون مراتب قرب و بعد مثل غایت مطلوبه، نه، مثل تجدد احوال دیگر در حرکات قصری که برخلاف طبیعته. اون احوال دیگر چیه؟ طبیعت ثانویه به اضافه مجموعه شرایط و موانع، تمام اینها موجب مقاطع متعدد حرکت قصری میکنه. شما سنگ رو بذارید بالا فرض کنید، چرا این رفت بالا یه خورده بالا تر، یه خورده بالا تر، چرا هی ادامه داره این بحث؟ چرا؟ به خاطر مجموعه عوامل بیرون از ذات جوهر. بله ذات جوهر هم داخلی که این بالاخره طبیعت ثانویه رو پذیرفته، طبیعت اولیه داره، ولی نه تجدد و تغییر در این ذات، نه. پس این مثال برای حرکت‌های قصری. و اما حرکت ارادی، و تجدد ارادات جزئیه منبعثه من النفس فی کل حد من حدود الحرکات النفسانیه التي مبدأها النفس، مثل تجدد پشت سر هم پیوسته شما اراده های جزئی دارید، که تجدد ارادات جزئیه، اینا حتی به نوع التفاتی هم انسان التفات نداره، التفات کلی داره، ولی دقیقا همه تقسیم میشه برای این اراده های جزئیه. مثل تجدد اراده های جزئیهی که منبعث از نفس، این اراده های جزئیه منبعث از نفسه، فی کل حد من حدود الحرکات نفسانیه، در هر مقطعی از مقاطع این حرکات نفسانیه، مثلا میخواد بیاد درس، مثلا این حرکت عینی که مرتبط با نفس هستش میخواد انجام بده، من حدود الحرکات نفسانیه التی مبدأ این حرکات نفسه، مبدأش نفسه، ولی نفسی تغییر نکرده که، نفس ثابت لایتغیره، اراده های متجدد مقاطع متعدد این حرکت رو ساماندهی میکنه. و عجیبه یه جواب الان صدر متعلیم در همون جلد سوم از کار صفحه 63 و 64 اینها میده، اما جوابی رو که در اینجا مطرح شده، جواب اینه که صدرا و صدرایان برمیگردن میگن بالاخره شما یک سری از تجددها را به یک سری از تجددهای دیگر دارید. سوال میکنه اون تجددهای دیگر اونها تجدد جوهریه یا اونها تجددهای عرضی هست؟ اگه بگید تجددهای عرضیه، خب اون تجددها رو چی سامان میده؟ اگر شما این سلسله تجددها را به تجدد ذاتی که در ارتباط با جوهر فقط قابل معنا کردن بر اساس اشکال و جواب دوم، اگر این کار رو نکنید چجوری این تجددهای عرضی خارج از ذوات اشیا رو میتونید سامان بدید تا بر اساس او تجددهای ظاهری اشیای دیگر رو بتونید سامان بدید؟ یعنی تا شما این دقت کنید و این فیلم جمله حرکت جوهایی رو اثبات میکنه، تا شما تغییرها و تجددها را زیر سر تغییر جوهری ندونید نمیتونید این تغییرها و تجددها را هی پشت سر هم به عراض سامان بدید. بالاخره کجا میخواید ختم بشه؟ در نهایت که باید به یک چیزی برسید که تجددش ذاتی خودش باشه و اون چیزی جز جوهر میتونه باشه. ببینید بیان رو؟ در نفس هم همینه، بالاخره باید این تجددهایی که شما پیدا میکنید برگرده به یک تغییری در منطقه ذات. حالا گفتیم فیلم جمله دیگه، الان جواب صدر علامه این نیست، میگه این تجددهای این تجددهای عرضی رو به اون تجددهای عرضی نسبت دادید، اون تجددهای عرضی رو به چی نسبت داد؟ به اراده های متجدد، اونا هم اعراضه. توجه کردید؟ الان ما کار نداریم این اراده های متجدد زیر سر نفسه، میگیم نفسه و نفس رو تغییر میکنه قطعا. توجه اون بحث رو ولش کنید، الان ما میخوایم اینو بگیم بابا شما یک سری از تغییر در اعراض رو گفتی زیر سر یک سری تغییرهای عرضی دیگره. خب اون تغییر عرضی رو چیکار میکنید؟ اون تغییر عرضی میخواد بگید زیر سر تغییر عرضی دیگه است، میخواد بگید زیر سر تغییر عرضی نمیدونم دو که نمیتونید پیش برید که آره دیگه، به خاطر تغییر عرضی موقعیت نسبت به وضعش بود دیگه، وضعش نسبت به کل بود. این رو اون تغییرات در سنگ رو مترتب کردیم بر تغییراتی که نسبتش با کل داره، درسته؟ میگه خب تغییرات این کل نسبت وضع رو تغییر میکنه، این حرکت عینی رو متوقف برگردید و تغییر وضعی. خب وضعی رو چیکار میکنید؟ بالاخره باید یک کاری بکنید دیگه،
به تغییر وضعش رو مترتب میکنه،
به اصول وضع جدید، به اصول وضع جدید، به اصول وضع جدید دیگه. نه ثابت نیستش که، اگه ثابت باشه که نباید حرکت ایجاد بشه، یه تغییر ایجاد بشه که.
شما
این سنگ رو روانه کنید. اینجا. اینجا بودن موجب حرکت، اینجا بودن چی؟ اینا موجب حرکت. اینجا یعنی اینجا بودن موجب حرکت به کجاست؟ به اینجا. اینجا بودن موجب حرکت به کجاست؟ اینجا. تغییر کرده، وضعها تغییر میکنه. تغییر وضعها موجب تغییر مراتب بعدیه، یعنی حرکت در مقطع بعدی چی ایجاد میکنه؟ اینجا بودن. حتی در مقطع بعدی چی ایجاد؟ اینجا بودن. یعنی تحول در وضعها موجب تحول حرکت خواهد شد. خب برفرض شما حرکت عینی رو به حرکت وضعی زدید، حرکت وضعی میخواید چیکار بکنید؟ بالاخره باید یک جوهر برگردونید. الان علامه کار نداره جوهر متغیر و متحول چیه، نفس غیر نفس اینا اصلا کار نداره. میگه آقا شما یک سری از تغییرهای عرضی رو زیر سر یک سری تغییرهای عرضی دیگر دونستید، حرکت عینی رو زیر سر حرکت وضعی دونستید، تغییر وضعی دونستید، تغییر وضعی رو میخواید چیکار کنید؟ فرض کنید بر ما مبهم باشه، میگیم زیر سر یک تغییرهای فرض کنید خارج از ذات جوهر هستش، اونم بالاخره چیکار میخواید بکنید؟ یا به دور منتهی میشه یا به تسلسل منتهی میشه، چاره ای ندارید جز اینکه در نهایت به جوهر متجدد مرتبط و منتسب بکنید. ببین بیان رو؟ و عجیب ان به انا ننقل الکلام الی هذه الاحوال و الارادات المتجدده. این احوال برمیگرده به حرکت طبیعی و حرکت قصری. در حرکت طبیعی و حرکت قصری هر مقطعی از حرکت رو چی ایجاب میکنه؟ ویژگی و خصوصیت وضعی که مثلا این سنگ داشته در حرکت طبیعی. خب این مقطع ایجاد کرد، مقطع بعدی چی؟ وضع جدید، وضع جدید، وضع جدید، وضع جدید تا پایین. تو حرکت قصری نگاه کنید، عوامل جدید، اون عوامل در هم فرو میریزه، عوامل جدید، عوامل جدید، عوامل جدید، عوامل جدید. یعنی شما حرکت قصری رو برگردید به تحول در عوامل پیرامونی. خب عوامل پیرامونی چرا تغییر میکنه؟ این تجددها زیر سر چیه؟ اگر بر نگردونید فل جمله، نمیگیم بل جمله کدوم ذات متغیر است کار نداریم، بالاخره باید به حرکت جوهری منتهی بشود، نمیتونید غیر از این توجیه کنید. مثلا در اراده های متجدد، اراده خب شما حرکت عینی انسان رو زدید به اراده های متجدد، اراده های متجدد رو به چی میزنید؟ یعنی این تغییر تدریجی اراده ها رو به چی میخواید مرتبط بکنید؟ یا به همین نفس مرتبط بکن یا میخوای به چیز دیگه مرتبط بکنی دیگه، عوامل دیگه، مثلا یه انگیزه های دیگه، چیز خارج از ذات رو در نظر بگیر. بالاخره کجا؟ یعنی خوب بود که این ترجمه را علامه یه ذره گفته به منظورش همینه. بالاخره منتهی به حرکت ذاتی میشه اگر نشه یا به دور یا به تسلسل منتهی خواهد شد. ببینید و عجیب هم بنا ننقل الکلام الی هذه الاحوال و الارادات المتجدده من عین تجدده، این احوال و اراده های متجدد از کجا درست شدن؟ فإنها لا محالة تنتهي في الحركات الطبيعية. چرا میگی لا محالة؟ چون که اگر اینو نگیم یا به دور منتهی میشه یا به تسلسل. اینا رو اینا درست کرده، اینا رو اینا درست کرده، اینا رو اینا درست کرده، کجا میخوای بری؟ بالاخره شما باید به جای برسید که تجدد عین ذاتش باشه. اینو نگاه کنید، بالاخره باید به جای برسید که تجدد و چی میتونه تجدد عین ذات بشه؟ نه عراس اون بحث قبلی، حتما با جوهر باشه. فإنها لا محالة تنتهي في الحركات الطبيعية إلى الطبيعية، در حرکات طبیعی قطعاً بالاخره به طبیعت و جوهر باید منتهی بشه. و کذلک القصریه، همچنین در قصری هم به طبیعت باید منتهی بشه. فإن القصر ينتهي إلى الطبيعة، بالاخره طبیعت اشیاء هستش که مجموعه این حرکات، این نقطه جالب است، حرکات قصری هم در نهایت بر طبیعی برمیگرده. یعنی این طبیعت بالاخره این حرکات قصری رو ایجاب میکنه، یعنی قصر نسبیه، در یک نسبتی طبیعیه، در یک نسبتی قصریه. و کذلک نفسانیه، و همچنین در نفسانیه بالاخره باید برگرده مثلا به یک طبیعتی. فإن الفاعل المباشر للتحریک فیها ایزن الطبیعه، منتها اینجا طبیعت همون نفسه، یا بخوای به چیز دیگه بزنی بالاخره باید به طبیعت برگرده. طبیعت منظور این صور جوهری. فإن الفاعل المباشر للتحریک فیها، فاعل مباشر تحریک در حرکات نفسانیه هم قطعا طبیعت هست، کما سیجی و بحثایی که بعدا خواهد آمد. پس بنابراین زمینه کنید با چیزهای دیگری که عرض کردم این تکمیل رو بیارید تو فضا روشن بشه. شما میخواید این تجددهای خارج از ذات رو در نهایت تکلیفش روشن کنید، چیکار میخواید بکنید؟ چاره‌ای ندارید که قطعا بگید یه جا لااقل در منطقه ذات جوهری تجدد هست، خصوصا با تعیین کردن به اشکال و جواب دومی.
اینکه مثلا سنگ تو حرکت
نما کردی و یه طور ساکن میشه، اگه ذات متجدد بشه نما ساکن میشه؟ نه، حالا عرض کنیم که جلوتر رفتیم حرکت عینی و با حرکت جوهری تناسبش چجوریه داشته باشه. مثالتون داشته باشید به چه؟ نه دیگه، تو فلسفه عرض در عرض رو قبول نمی کنم. اگر هم باشه اونایی که قبول هم میکنن، ولی میگن اون ذات نیست، یعنی بازم به واسطه اون ذات هستش که شده این پشت اون یکی دیگر. حالا میخوام اینو بگم، یعنی اگرم اوصافش تلقی شده، بعضی قبول ندارن، بعضی قبول دارن. قبول دارن رو مواظب باشیم. اگرم مثلا کیفیات مختص به کمیات، اگه این بحثا رو گفتیم مواظب باشید، ذات درست نمیکنه. یعنی در نهایت چی قوامه؟ همون جوهر قوامه همه ایناست. درسته ممکن یه تراتی بینشون باشه، جوهر در جوهر رو بعضی قبول ندارن، عرض در عرض رو بعضی قبول ندارن، بعضی قبول دارن، ولی بلاز بحث ما تأثیر نداره. بالاخره ذاتی که بتونه پشت همه اینا باشه جوهره. و یمکن ان یستدل علی الحرکت فی الجوهر بما تقدم. تا اینکه یک استدلال گذشت، یک استدلال دیگه مطرح شده، یه توجه بکنید، این کاش که یا مطرح نمی‌کردن، یک مطرح می‌کردن به این مقدار تفصیلش می‌دادن. در نهایت اومده خیلی مختصر توجه کردید، خیلی موجب برخی از اشکالاتی هم گاهی اوقات شده. من اصل استدلال رو بگم بعدش بخونید، بعد یه توضیحات رو عرض می‌کنم. استدلال دوم در حرکت جوهری اینه که اعراض مطابق بیانات حکمت صدرایی جزء مراتب وجود جوهره، جزء مراتب وجود جوهره. خب اگر اینجوری باشه، یعنی اعراض جزء مراتب وجود جوهر باشه، طبیعتاً میشود تصور کرد تغییر و تحول در یک مرتبه از یک شی بدون تحول و تغییر در یک مرتبه دیگر شی. اگر یک شیء چند مرتبه ایده، می شود این مراتب رو مستقل از همدیگر لحاظ کرد، یک مرتبه ثابت، یک مرتبه متغیر، این قابل تصویره؟ اگر ما می بینیم اعراض از مراتب وجود جوهره، یک، دو، و اگر می بینیم که در اعراض تغییر و تحول رخ میده، قطعاً باید به این نتیجه برسیم که در این وجود تغییر و تحول اتفاق افتاده، تا در برخی از مراتبش تغییر و تحول اتفاق افتاده. ببینید بیان علامه رو تا یه مقدار توضیح بدم، یکی من توضیح میدم. و یمکن ان یستدل علی الحرکته، و ممکنه که یک شخصی بیاد استدلال بکنه بر حرکت بر جو در جوهر به ما تقدم به اون چیزی قبلا گذشت حادثی زیل داده شده در مرحله قبل ممکنه حادث هم داده شده خیلی دقیق و یمکن ان یستدل للحرکت فی الجوهر به ما تقدم ان وجود الارض من مراتب وجود الجوهر وجود عرض از مراتب وجود جوهره چرا؟ من حیث و کون وجودهی فی نفسهی این وجودهی للجوهر چسا وجود فی نفسش این وجود لغیرش هست وجود فی نفسه لغیره هست این وجود فی نفسش اینن همونیست که در ارتباط با جوهر قرار داره از این جهت که وجود فی نفسش این وجود لغیره یعنی للجوهر هستش پس بنابراین اگر اعراض جزء مراتب جوهره میشه تغییر اعراض بدون تغییر در جوهر اتفاق بیفته فتغیره و تجدده تغییر للجوهر و تجدد له تغییر عرض و تجدد عرض تغییر جوهر و تجدد عرض به حساب میاد خب این استدلال مطرح شد ببینید فرق این استدلال با استدلال قبلی چیه؟ استدلال قبلی ما چی بود؟ استناد فاعلی در واقع ما اعراض رو میدیم به جوهر یعنی میگیم جوهر علت فاعلی هستید اونا چی هستن؟ اونها هم معلول ها و فعل هاش هستن فرق این بحث با اون بحث قبلی چیه؟ اگر بگیم وقتی ما میگیم اعراض جزء مراتب وجود جوهر هستش چیزی غیر از نظام علی و معلولی لحاظ نکرده باشیم پس بنابراین تو این فضا تفاوت اون استدلال و این استدلال رو باید اینجوری توضیح بدیم خوب دقت کنید یه وقتی میگیم اعراض از مراتب وجود جوهره یعنی اینکه این اعراض معلول جوهر هستش درسته؟ منظور ما اینه خب وقت تفاوت این استدلال به استدلال قبلی چیه؟ تفاوت این خواهد بود که ما در استدلال قبلی محور استدلال روی مسئله علیت و نوع رابطه علت با معلول قرار گرفته که اگر معلول متجدده علتش نمیتونه متجدد نباشه تو اون فضا بحث رو پیش بردیم اما محور استدلال در اینجا با این که بستر کار یکیه این نیستش که ارتباط علت و معلول چیه؟ اینجا میخوام بگیم یک شیء ذو مراتب چگونه میتواند برخی از مراتب متعول باشه برخی از مراتب متعول نباشه این چیزی قابل توضیحه ببینید محور جریان استدلال تغییر خواهد کرد حالا آیا این بیان رو مثلا اقنایی میدونیم چه نکته فلسفی پشت سرش هست اینا جای دقت تأمل داره ولی اگر مراد از این که میگیم اعراض از مراتب جوهره چیزی غیر از این که معلول جوهر باشه نباشه پس فرقش با استدلال قبلی چیه؟ اونجا رو محور علیت و نحوه ارتباط علت با معلول حرف زده ولی اینجا در اینکه این جزء مراتبش هست و یک وجود چند مرتبه ای ما داریم و این رو با چجوری لحاظ کرد در بحث ما اما اگر مراد از اینکه اعراض از مراتب جوهره این باشه که اساساً بر اساس دیدگاه های بسیار دقیق یعنی دیدگاه های بسیار دقیق اینا که میگم ممکنه بگیم آن مثلا داریم فرد تبلیغات میشه اینا نه این اصلا اینا رو کار نداریم بر اساس دیدگاه نهایی ملا صدرا یا نزدیک به نهایی ملا صدرا معالیل وجود مستقل دیگری غیر از وجود علت ندارند فی غیره هستند یعنی در دیگرانند اگر این حرف رو بزنیم یعنی بگیم مراد از این که ایشون گفت که اعراض از مراتب وجود جوهره این نکته هستش خب تفاوتش با استدلال قبلی کاملا واضحه چون استدلال قبلی بر اساس نظام‌های متعارف قابل شکل گیریه علت داریم معلول داریم بر اساس هر جور تحلیلی که شما از علت و معلول میگوین علت مباشر تجدد باز متجدد باشه اون استدلال قبلی ولی این استدلال کنه به دقت هایی که صدر متعلین راجع به علت و معلول مطرح کرده داره پیاده میشه که مثلا اگر جوهر و ارتباطش با اعراض نگاه کنید اعراض وجودهای جداگانه‌ای است جوهر ندارن فانی در جوهر هستن اگر فانی در جوهر هستن اصلا تحول اونها یعنی تحول جوهر اگر این حرف رو بزنیم طبیعتاً خب استدلال تفاوتش هم باز روشن خواهد بود از این بحث که بگذاریم میرسیم به فروعات این فرس میرسیم به فروعات این فرس در اینجا تقریباً سه تا فرق مطرح شده شما یه سوال کردید از
اینکه
شما اگه مثلا اینکه باشه مرتبه جواب قطعی تحصیل علیت بنو خداله عرب چه معلوله همون مراتب نمیشه دیگه معلول چیزی جزء مرتبه علت هستش که نه بر اساس نگاهی که صد و متعلم داره میشه حقیقت و رقیقت، یعنی یک واقعیت متنزل. نه جواب قطعی علت و معلول اصلا کار نداریم به فضای سرزایی تشکیکی و نمیدونم تنزلی این افراد کار نداریم، اونجا توی استدلال قبلی میبریم کجا علت و معلول به ارتباط هاست. اما اینجا صدر و متعلم یه علت و معلول ولی ارتباطشون چی میدونه؟ ارتباطشون رو حقیقت برتر و حقیقت نازل میدونه، یعنی ارتباطشون رو حقیقت و رقیقت میدونه. این رو من الان سربسته میگم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نوع ارتباط حقیقت و رقیقت تو دستگاه صدرایی هم دو سه مرحله تحول کرده، توجه کردید؟ ولی بر اساس همون نازلترین حرفی که ایشون میزنه که اساساً معلول چیه؟ نازله علته. جواب اعراض چیه؟ نازله جوهره. خب اگر تغییر در جوهر نباشه تغییر در اعراض چه معنی میتونه داشته باشه؟ توجه کردید؟ پس بنابراین بر اساس اینکه اینا جزء مراتب خود او هستش، یک واحد چند مرتبه ایه، چند تا تعلیم میشه ازش در آوردا بر اساس این نکته، نه بر اساس ارتباط علت و معلول. ارتباط علت و معلول هر تو شما دستگاه مشروعی هم داشته باشید اون بحثا پیاده میشه، اما اینجا دقت ها افزوده شده. خب ساعت هم تمام شده و ما هم که یک دقیقه نیمتونی از اون ور جلوتر بریم، پس بگیم و سلام علیکم و رحمت.
خب واحد چند معلول معلول نداره به
کجا
بکنم همین دستگاه ما تشکیل که
اگه نمیدونم
همین این سوالی که ایشون میفرمایید
علت ماده و
عالم
ماده
همینه دیگه. عالم ماده هم مرتبه ای از کل همه موجودیه که ما داریم در نظر میگیریم. اونجا اگه تشکیل را بدید اونجا یعنی تغییر و حرکت را بدید اونجا هم باید را بدید با این حرف مثل یعنی که اینجا برای اونجا
من این مشکل هست و اون است که بر اساس نگاه نهایی است در رو متعلیم دنگره میدونه و به علت میدونه وقت این بحثا با چیزی صحبت بکنه یک مشکل خیلی جدی در طرح صدر و متعلقین هست
اشکال
که این هم به پس بکنه ها ولی مشکل جدیه. من ندیدم جایی مثلا بهش
بکنه اما اشکال دوم که میگفت جوهر باید چون عرض جوهر معنا داره همین رجوع جوهر هم بیره هست منظور که
هایی هست نکایی هست اما خوبی که به اون نفرد میریم اشکال چیه این اشکال چیه
خصوصا تشکیل تو ماهیت جنسه به ایش را میشه تشکیل کرده
نه دیگه اصلا ماهیتش نداره من تشکیل کرده که به عوامل خارج از ساخت به این ذات متجدد اشراف، این ذات متجدد در همه مراحل وجودن قائم به او بره و شما این مقطع چی بابسته نیست، این مقطع چی بابسته بود، اون مقطع چی بابسته بود، اون مقطع چی بابسته بود.
پس ما میتونیم بریم که نه مسیل کمانه هم علت شماتشه هم علت
میتونیم
اگه این طور بگیم علت شطوری مثل رنگی مثل
نرم هم بخاطر همین نکته دیگه چون ذات متجدد پدید آورده
من میگم که ذات متجدد اون مفرد
تکامل بیرون کنه تکامل بیرون تجدد که نیست همون تجدده درسته؟ اگر شما یک ذاتی آفریدید که مثلا مثال درسته؟ یک ذاتی آفریدید یه خودش میتونه انواع کارا رو انجام بده. تازه ما این مثال یه رباتی ما خلق کردیم. خب درسته ارتباطی ما مثلا فرض کنید که شما این چیز رباتی که درست کردید با بطری مثلا کار نمی کنه، همیشه باید به یه سیم وصل بشه به یه برق، درسته؟ این برق باید به برق برسونه، درسته؟ ولی این درست کار رو خودش انجام میده، همه این کار رو میتونید به اونم نسبت بگید، درجه کردید؟ در حالی که مقاطع متعدد داره.
این برق نمیده سانسشون این یه زمان بیشتر برق بریده کمتر.
نه اینکه همیشه باید پشتش وایستا، نمیتونی یک لحظه پشتش خالی کنه، اون فرو میزه.
نازش کمتر بیشتر خواستنش
مثلا من میگم اینکه این مثلا همون در بیشتر خواستنش هم به همون ذات متجددش برمیگرده. مثلا میگم بین تکامل و تجدد فرق نذاری، مثلا تجددش عین تکامله، تکامل همون تجدده و عین ذات خودش، مثلا ذات متکامل تحصول ما ذات کامل شونده داریم، ولی این ذات کامل شونده این وابسته است به اون علت بالا، این علت بالا دائما باید اشراف وجودی داشته باشه.
یا ما
یک لحظه قطعه فرو
میزنم
یه حرکت رو
خواهم
تحلیل رو از بالا من این حرکت رو
خواهم تحلیل ما الان داریم از اون ساله فردار رو گذاریم من بحث جوهرش اگر بالا تحلیل کنم چجوری میشه؟ اول مثلا اراده خداست و چی جوریه اینو؟
یعنی چی؟
یعنی ما یه حرکت مثلا اینجا از اینجا این حرکت داده میشه این نه اول مثلا اراده خداست و این حرکت مراحلش این چه جوریه؟
اراده خدا در ارتباط با اصل ذات متجدده، یعنی اینجا نیست که چون الان من این حرکت تازه خدا اراده کرده قبلا این اراده رو مثلا نداشته، راجع گردید مثلا فرض کنید که یه اتفاقی افتاده، یه جنگی وقوع پیوسته، یه اتفاقی مثلا افتاده، بگیم خدا تعالی هیچی نبود حالا اراده کرده که یه جنگ اتفاق بیفته، میتونیم لفظ این حرف رو بزنیم، ولی وقتی دقت میکنیم با توجه به اینکه هیچ تغییری در ذات باری تعالی اتفاق نمیفته این رو دیگه جوری خاص معنا کنیم، خداوند نسبت داره با این دنیای متحول متزاحم درگیر، تمام این درگیری ها و تزاحم ها و همه اینا ذاتی این دنیاست و خدا این دنیا رو ایجاد کرده و همیشه هم ساپورتش میکنه اونجا
اینکه شما
به صورت جزئی یعنی وقتی این حرکت شکل میگیره
چیزی بگی خدا
کرده خب مراتب شما
این مرتبه غیر از ذات این شی نیست، همین ذاتشه، نباید بین این مرتبه و ذات این شی فرق بذاری، همین ذات سامان دهنده این تحول هاست و خداوند اون علل ثابت با اون ذات ارتباط داره.
را کل روح حرکت جوهری
مثل اینکه مثلا خداوند یک وجود خداوند یک وجود ایجاد میکنه و دید وحدتش که ایجاد کرده، فعلیت رو ایجاد کرده، فقرش رو که ایجاد کرده، بابا همون که ایجاد کرد همه اینا هست اینجا پدیده. این ما فقط باید اینجا چیکار بکنیم؟ معقول ثانی حرکت رو لمس بکنیم مثل معقول ثانی دیگه در ارتباط با یک وجود. اگر تونستیم تصویر بکنیم که حرکت هم معقول ثانی یک وجود باشه، اصلا نمیتونه این وجود، شما ذهنتون میره ثابت به تغییر، ذهنتون ناخودآگاه میره چی؟ خب یه امر ثابت هم داره تغییر میکنه، این حالش چیه؟ این حالش چیه؟ نه اصلا این حال و اون حال شدن معقول ثانی خودشه، شما نمیتونید به یک چیز ثابتی چشم بدوزید که حالا داره تغییر میکنه، این ذاتش تحول و تغییره، معقول ثانیش مثل وحدت مثل بیگر
روح حضور تحرکت جوهری چون بودش که عرض معلول جوهره، اینو بپرسید جدی، عرض معلول جوهره؟ این هیچ جایی تو تا الان که ما خوندیم هیچ جا اثبات نشد که رابطه جوهر و عرض رابطه علمی معلولیه، یعنی میگم اگه یکی اینطوری فرض کنه که ما یه عرض اینجا یه وجود مستقل داره، اینجا یه وجود مستقل داره، خدا این دو تا رو مثلا اسم اینو معلول جدا الا جدا چیزش میکنه
نامش به ذهن من کار نمیکنه،
نامش این چیزی
نمیکنه.
خب ما بخوام دنبال یه آجاقایی نمیده که ما این سوال رو بپرسیم کجا اثبات میشه؟ ما کجا اثبات کرد که رابطه بین جوهر و عرض رابطه بین رابطه علی معلولیه؟ به عنوان یه چیز مطرح شد بعد کل حرکت جوهری هم برای همین داره تصمیم
دیگه. الان شما رابطه جوهر در جواهر و عرض، شما عرض رو نسبت به جوهر شما
در این که میگم
که
میگم علت جور دو تا وجود اینطوری ایجاد کرده، مثلا فرض کنید رنگ ایجاد کرده، رنگ آبی، اینم جوهر مثلا جسم هم ایجاد کرده، بعد با یه روز رابط این دو تا رو با هم دیگه رفتش شده.
اینجوری باشه پس حالت جوهریت عرض باشه.
چرا جوهریت
خودش رو با حالت استقلال خودش چیزی دیگه حالت جوهریت
داره. اینکه وابسته باشه همواره به این شرف به این داره که خودش مثلا یه حضور مثلا
یه بار که برو وابسته خلق میکنه،
وابسته خلق میکنه،
حالی که وابستگی رو به توضیح بده.
خب نه وابسته خلق کنه یه وجود فی نفس است، نه غیر از
وابسته در نظام تکوین غیر ذلیت معنا نداره. یه وابستگی نشه
چون معتاد
ما وابستگی در خارج چجوری با توضیح بدیم وابستگی رو؟ این به این وابسته است، اون به این وابسته نیست، این به این وابسته است. وابستگی در عالم تکوین
مثلا ما وجود ماهیتی که با هم
اینجوری نیست که مثل متضایف که نیست، شما میدونیم این به اون وابسته است، اون به این وابسته نیست.
خب این نداره این وابسته بودنش به این
باز وابستگی در نظام تکوین وابستگی غیر از اینا نداره. شما وابستگی توضیح بده چیه؟ وابستگی یعنی چی؟ یک نوع علیت به ارتباط بیمعلولی وابستگی به لحاظ اصل وجوده، یعنی وجود اون وابسته است به وجود این.
نمیشه دوتا وجودش خودش مستقلن ایجاد کرده باشه
بس نه این قابل باید 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 باید
باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید چه فرسی
میکنم؟ یعنی در ارتباط وابستگی این و این رو در یک فرایند وجود رابط میگن.
خب اگه این معنی باشه میگه رابط چه معنایی داره این؟
خب حالا دیگه اون میتونه بحثی باشه از
اون که
روح اگه که مجرد این سال
نفسه این که ما گفتیم چهار تا
میشیم بعد رو
بردم چهار تا سوال دیگر دارم برو هم بگولا حاسقا برای این شد برو
این که مشروع قبول کرد که چهار تا مقوله عرض ما باید هرکسشون در جوهر اتفاق بیفته فهمود شما به نحو کشف علمی و ذهنی در
این ذهنی میفهمیم که جوهر تحول داره
اون که قرآن علم میشه
قرآن علم دیگه ذهن چیه به نحو ذهنی میفهمیم
ذهنی ذهنی
فهمود این در خارج نیست در مقام اثبات در مقام اثبات برهان علمی برهان مقام اثبات
ثبوت
اصلا برهان کلا مقام اثباته علمی علمی همه تو ذهنه در خارج علت داره نه دلیل دلیل تو ذهن و دلیل و برهان یا علمی یا علمی مقام اثبات
یا اون ذات اون موضوع ثابتی که تغییر عین ذاتش هر جوهری از
نمی شه سوال نکردیم شما
آجا اون موضوع ثابتی که تغییر عین ذاتش حرکت جوهری از شروع میشه اون ماده اولاست
نه راجع به ماده اولا هم تو ذهنتون باید بمونه
حالا مراد از جوهری که اینجا میگن چیه؟ اون جوهری ماده
الان ما تو این بحث ها ماده رو ثابت میدونیم
این چی؟
یعنی ماده یعنی ماده شخصیه که متحول نداره تو صور جوهریش متحوله یا تو اعراضش متحوله ماده اولا و ماده
سانیه مراد از جوهری تو اعراض ثانیه است اینجا بله مراد از جوهری که اینجا میگن حرکت جوهری
بله به لحاظ ماده شو نداریم ما به لحاظ ماده ماده میگیم این در حال تغییر و تجدد و تغییر تحول حالا تکلیف ماده چی
میشه کدومه جسم ما داریم
بله جسم جسم و صور نوعیه ای که پایین دستش همون جسم در واقع
این دوره تو ماده اولش الان داریم ثابت در نظر
آره آره
همه این صورش
داریم روح ماده بحثش روح از مجردات الان ما تعریف توش لحاظ میکنیم یا نمیکنیم
تا وقتی یه متصل به بدن بدن میشه که تغییرات درش اتفاق بیفته ولی وقتی مفارق شد ندیگه
پس مجردات هم تغییر پیدا میکنه
وقتی که محله مادی داشته باشه
پس یه مثلا مثلا جبری بیاد روز زمین مثلا مادی
اگر باشه نه تماس شد مادی نمیشه
از
بقیه از ماهوسانی رو بگیم از اوصاف هست یکی بخوام بگیریم شاکله این وجود اصلیش مثلا یکیش حرکت مثلا حرکت جوهرشه
یا این الان شما وجود رو
آره
دو تا؟ نه آقا فرمایید
طرف
وصف
شوهرتیه آره وصف بده خوشی شبیه خوشی بده بچه های اونجا ماهیت
دیگه الان
باشه نگه بینم
برای کی؟ برای نگه پیشی به عرص چرا نبوسانی قائل نمیشه نبوسانی قائل بشه قائل بشه حرکت ذات که منظور اگه به خود یه بینه داره نیست ولی یه وجود هست چه نیست وجود ماهیت داره برش میشه نبوسانی
تصور کردیم وصف دیگران
ممکنه که نمیشه من بیدن با تمام اوصافش چیزی دیگه
ما قصد که بزنن علال خداوند نیستیم ما قصد اون نیستیم من دفعه سکرم میزنیم ما قصد اونا بودیم ممکنه هم یاد میزنیم به هیچ چیز ذاتی برای خود ما نیست سنن
من رابطه وجود عرض دارم میگم عرض و ماهی عرض و جوهر رو دارم میگم عرض با چی داره بس جوهر
بس به چیزی نیست
اشکال کار خب این چه اشکال داره که از اوصافش حرکت بشماریم بگیر آقا حرکتی هم
شما خود این داره
دوباره اینجا
نموشیم که دیگه
خب ذات که اگه ذات شما نیاز داریم که وجود باشد ذات که اینجا ما نیاز داریم وجود بودن کافیه برای ذات بودن این ذات که شما میفرمایید قائم به خود نبودن اشکال نداره قائم به خود نبودنش یعنی که من این حرکتی هم که دارم دارم از یکی دیگه تصدیم توصیف یکی دیگر رو دارم میکنند اشکال نداره بگیم توصیف جوهر اما میگم چرا برای خود این نقصانی حرکت خواهد این وجود ماهیت داره که چیز فیلی هست هست چه مشکلی هم نداره اما کل نبودم و دستش چیز دیگر رو توصیف کنم
دیگر به همین جواب دونده داشت که
تو هر قرآن وجود ماهیت چی رو الان این وقتی چی رو ماهیت شدیم نه حدشه
ماهیت به همین
اینم به همین جوهر رو
میگیرم
عرض هم این جوهر
رو میگیرم این
رفت شد میشه اضافه اشتاقیه این جوهر زمان زمان که یا آن سیاد که در نظر نمیدیم درسته یعنی یه حتی از جانب ناظر مثلا سوم نگاه کنیم خدا که فرا زمانیه یه حقیقت منحصر درسته یعنی مثلا فرض کنیم که از جانب خدا اگه بخواییم بگیم از نگاه موجود فرازمانی به زمان نگاه کنیم یه حقیقت ممتد دیگه درسته؟ آره خود زمان
ممتد چی ثابت؟
ثابت نه متغیر نه منظورم اینه که آنی که در نظرش نمیگیریم که براش اجزا قائل میشیم واقعا درسته؟ مثل دیروز و امروز و این
اینکه
اینکه اینکه اینکه اینکه اینکه اینکه اینکه امروز و فردا و یه سال پیش و دو سال پیش که اعتبار به ما و اعتبار نیست که واقعا اونا با همینکه تقدم ترخوا برای شما اون وقت این رو یه سوال رو تکیم کنم بعد الان من میخوام بگم فرش کرد از نگاه موجود فرازمانی مثل خدا که داره کل زمان رو نگاه میکنه و زمانیات گذشته و حال آینده فرق نمی کنه دیگه درست الان همه دلتر
این بحث
همه یه بحث همه یه بحث همه یه
بگیر من هیچ وقت نتونستم بفهمم ما دیر اینجا رو دیر سعید مطهری اینجا میگن که دیروز تو دیروز موجوده دیروز تو امروز معدومه حالا میخوام بگم مالا اونی که بالا فرازمانیه دیروز حد دیگه یعنی دیروز نیست به خوشه مردم چه دیروز
باید حقیقت هم که همینه حقیقت
چیه میگه؟
حقیقت
توش اینه
که
قبلی
هست،
بین
بره،
بعدی هست، بین بره. مثلا وقایعی که مثلا فصل زمان امیرالمومنین زمان گذشته ما انجام شده نسبت به خدا این وقایع چجوریه؟ یعنی دیگه الان حالت وجودی براش نداره؟ از این که گذشته و سوال و آینده فلسل برای خدا یه جوره اونی که سل میگن که بعد مثلا این که مثلا میگن فلان عالم من میخوام بگم
اون گذشته ها منطقی علت موجوده
به صورت خود بهت این که میگم فلان تصویر رو مثلا فلان کوچه بنیاشون نشونه فلان عالم دادن صورت مثالی دارن بهش نشون میدن یه خودشو دارن
نشون میدن مثالیه یا تو نقطه علت
مثل انگار فیلم برداری کردن فیلمشو نشون میدن خودشو نشون نمیدن
خودش نیست که چی نشون میدن
همه اگه زمان رو اینطوری در نداریم که از نگاه رو خب چون سر آن نایستاش قرار داریم این حالت عدم و وجودش رو میفهمیم
این واقعا این
خب ولی اگه فرض کنید شما برگرد به 5 سال قبل
این زمان از این نوار نیست که ما الان
رو خونیم سوال هم دقیقا همین
نیست
یه امر ممتد به چیزی هم بهش میگن
نه
چرا آن سیال نگیم بهش پس
آن سیال نگیم چون در واقع هم به هم پیوسته است یک واقعیت که نصفش رفته نصفش هم نیومده همیشه تو تایی نایستاتی ولی فقط بگید یک واحده نه واحد موجود الان اصلا سختی بسرکت همینه غیر غارده یعنی بخشای زیادش نیست فقط همین آن نایستاتی داست این
فقط این واحد بودنش به خاطر اینه که از حالت آن
پیوسته
همین این نظر پس اون حاضر بودن هم میره همه در محله علت
من ولی من چه برای من سوال بود و هیچ وقت من نباشی این کسی من دوازی کردیم یه چیزی سه گفتم مثلا نه اینکه خواهد مبنای برهانی که جبنیم به یک پرداده بکنم نیه را بسید کنم یه استفاده خواستم
تو همین راسته که ما زمان رو میخواهیم بفهمیم از طریق حرکت و جسم رو میخواهیم بفهمیم من سوالم اینه که یه جایی که تو تقسیم جسم رو میخواییم توضیح بدن تو برنامه‌شش به خصوص شما اینو میگفت یه جا تقسیم میبرن تو خود اجزای تشکیل دهندهش مثلا میگن آقا این از چی تشکیل شده از مثلا فرسونی اتم و فلان اون از چی شده الکترون پروتون میبرن توی یه وقت میگن آقا ما با این کاری نداریم از چی تشکیل شده از هر تشکیل شده یعنی به دو قسم تقسیم میشه
خود این یه واحد
آها این جایی که میگن تقسیم پذیر هست یا نیست ما نگاه تور میبریم یا نگاه اینجا رو میگن
نه از این
خلط شده کنم
خب اگه بخواییم توجه بکنیم که بزن ما سوال بیشتر سوال دعوایی خودم ها حال به تحقیق هست بودم حال به کرده تو من میگم نه یه اجزایی کنم میگم این میگم سوشی دعوا خودم دعوا دارم خودم یه خود اجزا با هم جمع میگم اتفاق میگم فکر
بخواه ما بخواه میگه یه اتفاق دیگه میگه یعنی ما اینو دیگه قابل اجزای درونی براش نیست میگه چیز بسیطه به ما هو بسیط
نه آره آره این همین الان هم دیگه دشته بکنه
ولی اگه دشته دیگه این قطعیه نیست دیگه
در سرایند
ناموله با یک دیگر نیگاهشون بشید دیگر هم که این سنگ ولی اگه تقسیم
کنیم دیگه این نیست نه این
نیست انگار علت دو تا سی جدید انگار دو بیتو این کاری نگاه میکنیم
همون راحت تر
جهت جوهری مطرح بکنیم میاد یه جایی چیز دیگه از زمان قبل این خیلی راحت میشه تصویر اینکه نه تصویر اینکه یه چیز تا بی‌نهایت قابل تفسیر باشه دیگه اون چیزه رو ما تا بی‌نهایت تفسیر نکردیم که سال من اینو همین الان میخوام نصفش کنم یعنی بالقوه قابل تفسیر تا بی‌نهایت رو داره دیگه این تیکه کرد من اینو نصفش کنم دیگه اون قبلیه نیست که بگیم اون قبلیه دوتا شده دو تا چیز جدید داریم و این دو تا چیز جدید هم دوباره وقتی تقسیمش کنن دوباره چهار چیز جدید داریم ربطی به قبلی ها نداره اینطوری همیشه ما در فارس بلفل محدود داریم مشکلی هم نداره تصویر این که من احساس میکنم تو توضیحات که شما میفرمودی بچه ها این که نمیشد تصویر کرد این که خب اینو من دو تاش کردم دوباره اونو دوباره دو تاش کردم نه این تا بی نهایت میخوام بگم بلقوه بل بودن رو هم دیگه ما در حقیقت بسیطه
الان یه حقیقت امتداد یک
چیز داری ولی بسیطه دیگه
بسیطه
یه چیز بسیط داری
یه چیز بسیطه از عجزا نداری تمام
ولی اگر
یه قابلیه و این دیگه که دیگه این نیست
برای چی میگیم نه مثلا برای چیه
این قابلیت این نیست
بلکه دیگه شما یک چیز واحد ندارید
ها اگر من یه چیزی بگم مثلا این حرکت یه چیزی بلفل نیست چیزی بسیطه بلفل ما چرا این مثلا هی تاکید داریم که این دل قوه میشه تاکید
میشه تاکید میشه میخوایم تمامیت امتدادی شو رو بزنیم
وجودهای دیگه اینجوری نیست. خب ما میخوام بالقوهش بکنیم چون حرکت اتفاق نمیفته.
قابل انسان نیست. مثلا یک معنا قابل انسان نیست. اونا امتداد ندارن، نه طول دارن، نه عرض دارن، نه عمق دارن.
یعنی میخوام بگیم امتداد داره مادی، یعنی
وجود رو معرفی. آره دیگه امتداد میشه مادی.
مثلا امتداد یعنی امتدادش اثر کنه بدین مادی. این بلقوه مال اینه این جمله غلطه بگیم دیگه میگه این بلقوه تفسیر نمیشه. میگه کلا انگار از بالا که نگاه میکنم یه چیز جدید داره وجود میاد. باشه بگیم این بلقوه تا بی‌نهایت تفسیر
میشه. این
تفسیر که این که نداره که
قابلیت
داره دیگه. واقعا تو چیز جدید انگار از اون بالا که نگاه میکنه اونو عبه میبره
تو همه همینجوری دیگه. این قابلیت اون شدن رو داره، اون چیزی جدید ایجاد شده.
وحدتش از کجا در میاد از پایین آخه؟ اینو الان من اینطور آدم نصفش کنم اینجوری از بالا که نگاه میکنه این قابلیت درست کرده دیگه. بالا اینو نابود از بالا بستر ساز بودن فقط
مسته
بود. از شما نه؟ چرا بود؟ آجا یا لیکن این ولی بلقوه مثلا میشه تفت میکنه بینه های
بلقوه
ما بلقوه رو همیشه داشتیم که این بلقوه بشه بلفل، ولی شما میگید بلقوه بشه مثلا بلفل چیز دیگه میشه.
بلفل نمیتونی تا بینایت رو کجا میخوای بلگی رو رازی جندی نمیتونی هر چی بگی باز امتداره بینایت نمیتونی بگید به تحت چیزی نمیتونی.